همایتون بخیر هفته سید قبا وقت کابل شد و من و همکارانم شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه سوم ماه سنبله سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 اگست سال 2011 میلادی و 25 ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. این هم مهمترین سرخط ها. چندین تفاهم‌نامه میان افغانستان و امارات متحده عربی امضا شده است. برای نو نامزد معترض برنده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سند وکالت داده شد و تلاش مخالفین در لیبیا برای پیدا کردن معمر قذافی ادامه دارد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که چندین تفاهم‌نامه با امارات متحده عربی امضا شده است. به گفته مقامات این وزارت، تفاهم‌نامه‌ها در این مورد در مجلس اول کمیسیون همکاری‌ها میان افغانستان و امارات متحده عربی دیروز در شهر ابوظبی امضا شد. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این تفاهم‌نامه‌ها بسیار مهم هستند. به گفته او، امارات متحده عربی برای کمک‌های چندین میلیون دلاری با افغانستان تعهد کرده است.
اعطای کمک بلاعوض امارات متحده عربی به ارزش 250 میلیون دلار امریکایی به افغانستان بود که از صندوق وجهی انکشافی ابوظبی به افغانستان داده می شود و بخش اعظم از این در راه اعمار آپارتمان های مسکونی برای معلولین در شهر کابل به مصرف می رسد و همچنان در بخش انکشاف و پیشرفت سکتور زراعتی افغانستان به مصرف می رسد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان افزود مقامات امارات متحده عربی در دیدار با وزیر خارجه افغانستان یک بار دیگر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کردند. صحبت با آقای موسازی را در ادامه امین مجله خبری خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال که سوی این کمیسیون برنده اعلان شدند اسناد وکالت توزیع کرده است. این اسناد دیروز در یک نشست خبری از سوی مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار این 9 نفر گذاشته شد. کمیسیون انتخابات بر روز یکشنبه هفته جاری 9 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال را برنده انتخابات معرفی کرد و در عوض حق وکالت را از 9 وکیل ولسی جرگه گرفت. این تصمیم در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان حمایت کردند. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا با منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور 5 میلیون دلار کمک میکند. قرار است پس از گسترش این سیستم، شرکت مخابراتی اتصالات برای تحویلی صرفیه های برق با شرکت برشنا همکاری کند، شرکت مخابراتی MTN معاش های معلمان و کارمندان وزارت معارف را بپردازد و شرکت مخابراتی روشن با نهادهای قرض دهنده برای زنان تجارت پیشه همکاری کند. گفته میشود با استفاده از این سیستم موسوم به ام پیسا از ضایع شدن وقت جلوگیری می شود، معاش های کارمندان دولتی به وقت مناسب اجرا شده و در نهایت این سیستم برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد. این برنامه به طور آزمایشی در 10 ولایت و 10 ولسوالی افغانستان عملی می شود. حالا هم در منطقه و جهان، مخالفین در لیبیا برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. بر اساس گزارش‌ها مخالفین 1 میلیون دلار جایزه و مسئولیت برای مقامات وفادار به قذافی جهت قتل و یا دستگیری رهبر سابق لیبیا تعیین کردند. با آنکه بابل عزیزی مقر اصلی معمر قذافی در شهر ترابلس توسط مخالفین تصفیه شده، تا حالا از محل حضور قذافی گزارش در دست نیست. اما قذافی دیروز تعهد کرد که تا پیروزی و یا شهادت به جنگ ادامه خواهد داد. بر اساس گزارشات، درگیری میان نیروهای وفادار به قذافی و مخالفین دیروز در ترابلس و سایر مناطق لیبیا ادامه داشت. در این مورد هم در ادامه مجله خبری جزئیات بیشتر خواهید شنید. 6 فلسطینی در نتیجه حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته 20 تن دیگر هم زخمی شدند. در آخرین حمله که صبح وقت امروز رخ داد 2 تن زمان کشته شدند که نیروهای هوایی اسرائیل یک موضع شورشیان گروه جهاد اسلامی را در شمال نوار غزه هدف قرار دادند. اردو اسرائیل میگوید این محل یک انبار سلاح بود. همزمان با این اسرائیل گفته که 14 راکت شورشیان فلسطینی به این کشور اصابت کرده است. و اتحادیه اروپا دیروز تحریم‌های را علیه رهبران یک واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرد. به گفته اتحادیه اروپا، گروه قدس سپاه پاسداران ایران از 5 ماه به این سو بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را در سرکوبی تظاهرات در این کشور با رساندن تجهیزات و راه‌های دیگر کمک کرده است. در این تحریم‌ها چندین جنرال سوریه و دوستان نزدیک برادر بشار الاسد را که گفته می‌شود در سرکوبی مردم نقش رهبری را به عهده دارد نیز در بر می‌گیرد. در فهرست سیاه اتحادیه اروپا در رابطه با سوریه 50 نفر و 9 نهاد شاملند. سوریه از چند به این سو تحت فشار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد. پایان خبرهای این ساعت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این مجله خبری. امریکا تعهد کرده که بیش از 1 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف خواهد کرد. وزیر انرژی و آب افغانستان:
ایوک مرکز بسیار مهم است که کنترل برق از این مرکز و برشنا بسیار آسان بسازد.
امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح افغانستان اعلان حمایت کرده است. رئیس جمهور کرزی از کودکان خواست تا فریب دشمنان را نخورده و حملات انتحاری را انجام ندهند. مشکلات در سر راه ثبت دارایی‌های مقامات ارشد دولتی افغانستان به میان آمده است. درگیری‌ها در شهر ترابلس پایتخت لیبیا ادامه دارد. در ادامه امین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات ارشد آمریکایی تعهد کردند که بیش از 1 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کنند. تفاهم‌نامه به این منظور به روز چهارشنبه میان راجیو شاه، رئیس عمومی اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID، وزارت انرژی و آب و وزارت مالیه افغانستان در کابل امضا شد. این موافقت‌نامه در مراسمی که به هدف افتتاح یک مرکز توزیع و نظارت از انرژی برق در شهر کابل برگزار شده بود، عقد گردید. این مرکز با مصرف 24 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی ایالات متحده ایجاد شده است. فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان میگویند این اولین بار است که امریکا صلاحیت مصرف مبلغ هنگفته از پولهای کمکیش را به حکومت افغانستان میدهد. راجیف شاه، رئیس عمومی اداره جهانی انکشافی ایالات متحده امریکا، به روز چهارشنبه تا یک نشست خبری در کابل تعهد سپرد تا مبلغ 1.3 میلیارد دلار امریکایی را به دولت افغانستان بسپارد. گفته شده است قسمت زیاد از این مبلغ در بخش ساختن شبکه‌های تولید برق و ارتقای ظرفیت‌ها به مصرف خواهد رسید. آقای راجیف شاه گفت کمک‌های آمریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت.
ما تشخیص کرده ایم که کمک‌ها نباید تنها در قسمت ساختن زیربناها، ساختمان‌ها و نهادها صورت گیرد، بلکه یقیناً افغانستان به سکتورهای خصوصی قوی و غیر وابسته، حکومت دموکراتیک و حسابده و نهادهای مدنی فعال و متحرک که میتواند از مردم نمایندگی کند نیاز دارد.
رئیس عمومی اداره انکشافی امریکا این سخنان را در مراسمی گفت که در بخش از آن مرکز توزیع و نظارت از برق افتتاح شد. این اداره که اخیراً به همکاری مالی و تکنیکی USAID در منطقه ترخیل کابل ساخته شده است، ظرفیت آن را دارد تا در تمام کشور انرژی وارداتی و حرارتی را کنترل کند و در موقع ضرورت به شهرها و مناطق مختلف کشور توزیع کند. محمد اسماعیل، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، در قسمت اهمیت این مرکز چنین گفته است:
ایوک مرکز بسیار مهم است که کنترل برق از این مرکز با برشنا بسیار آسان بسازد. سبستشن های شمال و مرکز افغانستان با وصل این به مرکز میتونه که کنترل برق به صورت مثبت و موثر 17 سبستشن میتونه که این مرکز به صورت درست استفاده و در آینده 25 سبستشن دیگه که ساخته خواهد شد و وصل میشه حدوداً 42 سبستشن از یک مرکز کنترل به صورت اساسی و به شکل درست و فنی استفاده خواهد شد.
با این وصل ادعای از مردم شکایت میکنند که حتی مناطق اطراف کابل از انرژی برق محروم است. اما سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید مقدار زیاد از انرژی برق در کشور وجود دارد، ولی بعضی از امور تکنیکی توزیع آن تا به حال تکمیل نشده است تا انرژی یاد شده را به تمام مردم رسانیده بتواند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت، روزنامه بریتانیایی
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت به امارات متحده عربی رفته است و با مقامات این کشور در مورد تقویت روابط میان افغانستان، امارات متحده و همکاری در بخش‌های مختلف صحبت کرده. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این دیدار چندین تفاهم‌نامه میان مقامات هر دو کشور امضا شده و امارات متحده عرب برای کمک‌های بیشتر در بخش‌های بازسازی و تقویت ادارات افغانستان تایید کرده است. امارات متحده عربی همچنان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده. سید سمیع عباس در همین مورد با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در این سفر با هیئت افغان در ابوظبی همراه است صحبت را انجام داده است.
در این سفر شما چی دستاوردهایی داشتین و این سفر زیادتر به چی موضوع بیشتر متوجه بود؟
وزیر امور خارجه افغانستان دکتر زلمی رسول نشستای با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی آقای شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان ملاقاتای داشتن، مذاکرات کردن و تفاهم‌نامه هایی که ترتیب شده بود اونا را امضا کردن. البته این تفاهم‌نامه ها در سه مورد امضا شد. اول در مورد مشورت های سیاسی که بین وزارتخانه های امور خارجه دو کشور صورت می گیرن، هم در سطح روابط دو جانبه، هم در سطح مسائل منطقوی و هم در سطح مسائل بین المللی، و قرار بدی شد که در آینده قسمی که افغانستان با بعضی کشورهای دیگه هم توافق‌نامه هایی داره، دیپلمات‌های دو کشور با هم روابط نزدیکتر و مشوره های نزدیکتر انجام بتن تا باشه که از مواقف یک دیگر حمایت بکنن در سطح منطقه‌ای بین المللی. تفاهم‌نامه دوم در مورد اعطای کمک بلاعوض امارات متحده عربی به ارزش 250 میلیون دلار امریکایی به افغانستان بود که از صندوق وجهی انکشافی ابوظبی به افغانستان داده میشه و بخش اعظمی از این در راه معمار آپارتمان های مسکونی برای معلولین در شهر کابل با مصرف میرسه و همچنان در بخش انکشاف و پیشرفت سکتور زراعتی افغانستان با مصرف میرسه. تفاهم‌نامه سومی که امضا شد بین دو کشور یک تفاهم‌نامه عمومی بود که در برگیرنده همکاری های وسیع در ساحات مختلف میباشه. ساحات اقتصادی، مسائل تجارت، مسائل ترانزیت، سرمایه گذاری، همکاری های فرهنگی.
آقای موسازه، شما درباره از این قراردادهای امروزه صحبت کردین که در این بسیار پیشرفت های خوبه بین دو کشور با وجود آمده. چیزی که مهم است که تابال امارات متحده عرب در افغانستان در کدام ساحات زیادتر کمک کرده؟
در 10 سال گذشته از سال 2001 میلادی به این طرف کشور امارات متحده عربی هم در بخش تامین امنیت و حمایت از تلاش های تحکیم ثبات افغانستان، امروز کشور امارات متحده عربی یکی از محدود کشورهای اسلامی است که نیروهایشان در افغانستان در ولایت هلمند مستقر هستند. امارات متحده عربی در بخش انکشاف افغانستان، در بخش بازسازی افغانستان در کل کمک‌های قابل ملاحظه کرده. اعمار سرک‌ها، اعمار مساجد، اعمار کلینیک‌ها، فرخانه‌ها و همچنین مکاتب، اونا نقش مهم و بسزایی داشتن. و یک نکته مهم دیگه قابل یادآوری است که سرمیاشت امارات متحده عربی هم در گذشته و هم در جریان سفر اعلان حمایت و کمک‌های قابل ملاحظه با سرمیاشت افغانستان کرد که از جانب افغانستان محترمه خانم فاطمه گیلانی رئیس عمومی سرمیاشت افغانستان در این سفر حضور داشتند و توانستند که کمک‌های قابل ملاحظه سرمیاشت امارات متحده عربی را به افغانستان جلب بکنند.
زمانی که حکومت طالبان در افغانستان حاکم بود، امارات متحده عرب یکی از کشورهای محدودی بود که حکومت اینا رو به رسمیت شناخته بود. و حال هم نام امارات متحده عرب در پروسه صلح افغانستان همیشه ذکر میشه. در این مجلسی که شما داشتین با مقامات امارات متحده عرب در رابطه با این پروسه صلح افغانستان و یا کمک امارات باز هم سوالهای مطرح شد و یا بحث شد؟
پروسه مصالحه ملی افغانستان در کل یاد شد. امارات متحده عربی هم در گذشته و هم در جریان سفر حمایت خود از پروسه مصالحه ملی افغانستان تحت رهبری دولت افغانستان اعلام کرد.
جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد دیدار وزیر خارجه افغانستان با مقامات ارشد امارات متحده عربی در ابوظبی با رادیو آزادی صحبت میکرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال که از سوی این کمیسیون برنده اعلان شدند دیروز اسناد وکالت توزیع کرد. این تصمیم در حال صورت گرفته که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جهت راهیابی 9 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه اعلان حمایت کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که چندین تفاهم‌نامه با امارات متحده عربی امضا شده است. به گفته مقامات این وزارت، تفاهم‌نامه‌ها در این مورد در مجلس اول کمیسیون همکاری‌ها میان افغانستان و امارات متحده عربی دیروز در شهر ابوظبی امضا شد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا با منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور $5 میلیون کمک می‌کند. درگیری ها در لیبیا ادامه دارد و مخالفین در این کشور برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. بر اساس گزارش ها مخالفین $1 میلیون جایزه و مسئولیت برای مقامات وفادار به قذافی جهت قتل و یا دستگیری را تعیین کردند. 6 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته 20 تن دیگر هم زخمی شدند. و اتحادیه اروپا دیروز تحریم‌های را علیه رهبران یک واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرد. به گفته اتحادیه اروپا، گروه قدس سپاه پاسداران از 5 ماه به این سو رئیس جمهور سوریه را در سرکوبی تظاهرات کمک کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا از غفور متین بشنویم که برخی از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور کرده است.
نشریه استراتفور چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط حمله طالبان بالای دفتر فرهنگی بریتانیا در کابل مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: گرفتن تدابیر امنیتی برای تأسیسات خارجی نسبت به تأسیسات افغانی بالاتر و بیشتر است. با وجود این که دفتر فرهنگی بریتانیا نسبت به تأسیسات نظامی یا سفارت بریتانیا یک هدف نرمتر می باشد، ولی باید گفت که قبل از حمله طالبان باید پلانگذاری و یک سلسله کشفیات انجام داده باشند تا پیدا کنند که نقطه آسیب پذیری کجاست. نشریه می نویسد: هدف حمله احتمالاً شاید این بوده باشد تا پیام را تقویت کند که گویا طالبان توانایی و دوام حملات را نه تنها بالای تأسیسات و نیروهای افغانی دارند، بلکه بالای تأسیسات خارجی ها هم دارند. هرچند که حمله کنندگان توانستند به داخل احاطه دفتر فرهنگی بریتانیا نفوذ کنند، اما نیروهای افغانی و خارجی توانستند در یک مدت کوتاه و با خسارات بسیار معدود حمله را خونسا بسازند. به نشته این نشریه، بسیار مشکل است که معلوم شود آیا این حمله واقعا مصادف با روز استقلال افغانستان از بریتانیا بود آنطور که ادعا شد. به هر صورت شورشان طالب تلاش دارند تا در نزد مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی خود را به حیث یک نیروی مشروع ملی سیاسی مجسم بسازند که گویا آنها علیه اشغالگران خارجی می جنگند و حمله 19 ماه آگست هم می تواند در خور همین داستان باشد. اما غافل از این که حمله بالای اهداف ملکی مانند دفتر فرهنگی بریتانیا در کابل یک بار دیگر روی این موضوع مهر تایید می‌گذارد که طالبان یک گروه تروریستی هستند و آرزومندی غربی‌ها را برای مذاکرات صلح با طالبان هم شدیداً محدود می‌سازد. نشریه دیگر چاپ امریکا نیو ریپابلیک زیر عنوان اتحاد مخفی مقاله تحلیلی نوشته و نویسنده در آغاز این مقاله می نویسد: خوب به خاطر دارم که در ماه فوریه سال 2010 میلادی یک افغان در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به من گفت طالبان و ایالات متحده امریکا مشترکاً با هم کار می نمایند. هرچند که معلومات موثق و قابل اعتبار درباره این گونه طرز دید در افغانستان کم است، اما آنچه را که افغانها به حیث یک واقعیت مطلق قبول میکنند آن تسلط نظامی امریکاست. افغانها سینمای حال خود را دیدند، گزارش دلاوری امریکایی ها را از رادیوهای دستشان شنیدند، اما برای بسیاری این عقیده وجود دارد که یگانه ابرقدرت جهان نمیتواند یک گروپ چپلی پوش کلاشنکوف به دست را شکست بدهد. و نشریه نشریه نیو ریپابلیک، افغان ها فکر می کنند که طالبان باید حامیان قدرتمند داشته باشند و این درست است که پاکستان و طالبان از قدیم با هم دوست هستند. در عین زمان در بسیاری قسمت های جنگ علیه تروریسم ایالات متحده امریکا و پاکستان نیز با هم متحد هستند. بناهن نمی شود که گفت ایالات متحده امریکا و طالبان هم واقعا در یک جهت قرار دارند.
ساعت 7:51 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور رهایی شما را از اطفال را صادر کرده که پیش از اجرای حملات انتحاری گرفتار شدند. در حدود 20 تن از کودکان که به گفته خودشان آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند، دیروز در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران نشان داده شدند. رئیس جمهور کرزی به سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان وظیفه داده تا پیش از عید سعید فطر تعداد از آنها را به خانواده‌هایشان تسلیم کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان با 20 تن از اطفال و نوجوانانی که به اتهام اجرای حملات انتحاری از بخش‌های مختلف کشور بازداشت شدند، دیدار کرد و از زبان خود آنها شنید که چگونه برای این کار آماده شدند. این اطفال و نوجوانان که عمرشان از 8 تا 18 سال بود، در این اواخر به وسیله نیروهای امنیتی از بخش‌های مختلف افغانستان بازداشت شدند. بسیاری از این اطفال می گفتند که از سوی طالبان مسلط تشویق به اجرای حملات انتحاری می شدند و آموزش های این حملات برای آنها در مدارس دینی پاکستان داده شده است. این گروه 20 نفری اطفال و نوجوانان در صحبت هایشان گفتند که می خواهند تا به زودی از حبس آزاد گردند. در میان آنان اطفال و نوجوانان نیز شامل بودند که می گفتند خود حاضر نبودند تا دست به حملات انتحاری بزنند و برای آماده شدن به این کار برایشان بعض ادویه ها تزریق شده بود. یکی از این نوجوانان به نام سمیولا که حدود 16 سال عمر داشت، در مورد این که چگونه به اجرای حمله انتحاری آماده شده در گفتگو با آقای کرزی چنین گفت:
بعد ما ده پیشکاری وکړه دوزه خرو جوړ الحمدلله بس ده پیشکاری ما ده کړی
څه اثر در باندې تی پیشکاری ستر باندې
بس سر میم ګرځید پزان او د خبر میم ځان سره کول بالکل پزان نه پیدلم
ری بسنګ زړه رخلاص پدې زو
ما ده ویل ته انتحاری ده ځان تشویق بس جنت ته زی او خوري دل ته زمنګ پیغمبرانو دا کار کړه صحابه دا کار کړه زبا دینه ولو دیر خوشحاله هم
برار مور ادرس درستسته زبا کوری معلوم دی سامد.
در جریان این دیدار آقای کرزی با این اطفال با بسیار صمیمیت و شفقت صحبت کرد، آنان را در آغوش کشید و حتی آنان را پسر خطاب کرد. آقای کرزی در بخش از صحبتهایش گفت:
پاکستان نور بتونن
پاکستان و کشورهای دیگر اطفال خود را که مانند شما هستند دکتر و یا انجینیر می سازند و برایشان آموزش می دهند، برای خود سرکهای قیر و بم اتم می سازند، اما اطفال ما را به انتحار و کشتن خود تشویق می کنند. اگر می خواهیم که آزاد به پای خود استاد و سیر باشیم، یگانه راه فراگیری تعلیم و خدمت به وطن است.
هرچند بسیاری از این اطفال و نوجوانان گفتند که از سوی طالبان و مدارس دینی در پاکستان برای اجرای حملات انتحاری ترغیب شدند، اما طالبان مسلح همواره این مسئله را رد کردند که در این حملات از اطفال کار می‌گیرند. پاکستان نیز گفته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید شماری از مقام‌های دولتی کوشش میکنند تا در پروسه ثبت دارایی‌های کارمندان ارشد دولت به نحو موانع ایجاد کنند. معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در این مورد به روز چهارشنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی سخن گفت. این اداره میگوید که هرگاه مقام‌های حکومتی سرمایه‌هایی را که ثبت می‌کنند به صورت غیرقانونی به دست آورده باشند و یا از ذکر تمامی دارایی‌هایشان خودداری کنند، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ستار فروخ، جزئیات بیشتر از کابل.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان نامه‌های مقام‌هایی را که به نحو مانع تطبیق پروسه ثبت دارایی کارمندان عالی رتبه دولت می‌گردند افشا نمی‌کند، اما می‌گوید در صورت ادامه این مسئله نامه‌های این افراد را فاش خواهند کرد. عبدالرزاق زلالی معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت شماری از مقام‌ها در ثبت دارایی‌هایشان از سهل انگاری کار گرفته و این پروسه را جدی نمی‌پندارند.
ما می‌فهمیم که در ثبت از سهل انگاری‌ها، روستر کردن‌ها و به شکل از اشکال بانگیری‌ها صورت می‌گیرند. این تو اشخاصی هستند که اگر در دل از ثبت از ناراضی باشه، لیکن چون حکم قانون است چیزی گفته نمی‌تونه. در بین اراکین دولت هستند. کسی که در مقابل از این پروسه سهل انگاری بکنه یا تعلل بکنه، در مرحله اول بلود صحبت صورت می‌گیره. البته در مراحل بعدی ما در طریق مدیا و را افشا میکنیم، میگیم که فلانی اداره فلانی اشخاص با ما همکاری نمیکنه.
آقای زلالی این مطلب را به روز چهارشنبه در پایان مراسم ثبت دارایی‌های کارمندان عالی رتبه وزارت زراعت در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد. به اساس قانون اساسی و قانون مبارزه با فساد اداری، کارمندان عالی رتبه دولت از بست دو به بالا در یک فرمه مخصوص باید دارایی‌های خود را ثبت کنند. معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفت تا حال 18 وزارت و ریاست مستقل تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. او اعلامه کرد که در شهر کابل 1700 کارمند بلندپایه دولتی باید دارایی‌هایشان را در این فرم درج کنند که به گفته او تا حال این فرمه ها از سوی بیش از 200 تن از این افراد تکمیل شده است. آقای زلالی در بخش از صحبت‌هایش گفت که در مورد برخی از سرمایه و جایدادهای افرادی که تا حال نزد این اداره ثبت گردیده است، شک و تردید موجود بوده و آنان راجع به دارایی و جایداد بیش از 20 تن از وزیران و رؤسای ادارات مستقل بررسی‌ها را آغاز کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا تحولات لیبیا، درگیری ها در نزدیک محل اقامت معمر قذافی در شهر طرابلس تا دیشب ادامه داشت. بر اساس گزارش ها در این جنگ ها دیروز در هر دو جانب از سلاح های ماشیندار، راکت انداز و آوان استفاده می کردند. تا حالا از محل حضور معمر قذافی گزارش در دست نیست، اما او دیروز تعهد کرد که تا پیروزی و یا هم شهادت به جنگ ادامه خواهد داد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا در بنغازی گفت یک تاجر در این شهر برای بازداشت قذافی 2 میلیون دینار لیبیایی که 1,300,000 دلار می شود پاداش خواهد داد. از سوی دیگر خلیفه محمد علی نفر دوم در شبکه استخبارات لیبیا در یک مصاحبه با تلویزیون العربیه حمایت خود را با مخالفین لیبیا اعلان کرده است. در یک خبر دیگر گفته شده که در حدود 30 خبرنگار خارجی بعد از چندین روز اسارت از نزد وفاداران قذافی در یک هتل در طرابلس رها شدند. ایتالیا در عین زمان گفته که 4 خبرنگار این کشور به گمان زیاد توسط وفاداران قذافی در طرابلس ربوده شده و راننده آنها کشته شده است. همزمان با این هم فرانسه و بریتانیا فعالیت‌های را برای آزادسازی ثروت‌های لیبیا که در نتیجه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منجمد شده آغاز کردند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت کشورش در سازمان ملل و جاهای دیگر تلاش می‌کند که این ثروت‌ها آزاد شوند. هر دو کشور می‌خواهند هرچه زودتر میلیاردها دلار سرمایه لیبیا آزاد شود تا برای احیای خدمات و اقتصاد این کشور و اصلاحات در پلیس و اردوی لیبیا از آن کار گرفته شود. همچنان حکومت مخالفین که بعد از قذافی قدرت را به دست بگیرد تقویت شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از آن که معمر قذافی در ماه فوریه سرکوبی تظاهر کننده ها را آغاز کرد، این ثروت ها را منجمد ساخت. جاش ارنست معاون سخنگوی قصر سفید هم در این مورد صحبت کرده است.
As a tyrant in Libya, Muammar Gaddafi used the resources of his country.
همچون یک مستبد، معمر قذافی از این ثروت‌ها و منابع استفاده می‌کرد تا بر علیه آمریکا و مردم در سراسر جهان اعمال تروریستی را انجام دهد. از این رو به نظر من یک تمایل قابل ملاحظه برای حمایت از مردم لیبیا وجود دارد تا حکومت را تشکیل دهند که از آزادی و دموکراسی پشتیبانی می‌کند. این اقدام زمینه را مساعد خواهد ساخت که آنها یک عضو فعال جامعه جهانی شوند. گفته می شود که در حال حاضر مخالفین برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. بر اساس گزارش ها مخالفین 1 میلیون دلار جایزه و مسئولیت برای مقامات وفادار به قذافی جهت قتل و یا دستگیری او تعیین کردند. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. نصار احمد یاوری در پیام خود گفتن از آقای کرزی میخواین کشمکش های سیاسی را زودتر خاتمه بدن و نعمت‌الله ولد عبدالباقی از ولایت هرات ولسوالی کشکرآباد گفتن که جنجال های پارلمان را آقای معنوی ایجاد کرده و باید به محکمه کشانده شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری از امروزی تان.